تشکر قاسم جان، ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل وال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها مشنوید که قرارداد تفاهمنامه سرمایه گذاری در یک شهرک با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، به دستور رئیس جمهور غنی لغو شده است. از مسابقات اشپگیز کرکت نیز برایتان خواهیم گفت. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان برای یک سفر کوری فردا به هندوستان می رود. امضای تفاهمنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در پنجمین نشست اقتصادی مشترک و ملاقات رؤسای جمهور چین و تایوان برای اولین بار در ظرف 60 سال. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. قرار است مشاور شورای امنیت ملی افغانستان برای یک سفر کوری فردا وارد دهلی نو پایتخت هندوستان شود. بازدید مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به سلسله تماس‌های مقامات هند و افغانستان بر اصل همکاری منطقوی صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که در این سفر انیف اتمر خواهان تجهیزات نظامی از هندوستان خواهد شد که در آن هلیکوپترهای جنگی نیز شاملند. اما تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که بحث در مورد کمک این هلیکوپترهای هند به افغانستان در مراحل ابتدایی آن قرار دارد. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچی زودتر در خصوص افشا و دستگیری عاملین اصلی قتل اعضای شورای ملی اقدام کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، که در مراسم یاد بود از 8 سالگرد ترور سید مصطفی کاظمی و شمار از نمایندگان دیگر شورای ملی در کابل صحبت می کرد، گفت
نیازهای امنیتی و حکومت افغانستان را مخاطب قرار می دهیم در قبال افشا، دستگیری و با محاکمه کشانیدن عاملین قضایای به شهادت رسانیدن اعضای شورای ملی افغانستان به تفاوت باقی نمانده.
سید مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصاد شورای ملی، در سال 1386 با 5 عضو دیگر از اعضای شورای ملی در انگام افتتاح کارخانه قند بغلان در یک انفجار کشته شدند. تفاهمنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در پنجمین نشست اقتصادی مشترک در شهر اشقاباد ترکمنستان به امضا رسید. اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالی، امروز به رادیو آزادی گفت که با امضای این تفاهمنامه بر علاوه گسترش روابط تجارتی هر دو کشور، ترکمنستان در بخش انتقال برق و خرید گندم افغانستان را کمک خواهد کرد. به گفته وی، افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک از مزایای همکاری مشترک اقتصادی مستفید خواهند شد.
ترکمنستان دوست خوب افغانستان به شمار میره. به او خاطر این نشستی که ما دیروز داشتیم در شهر اشقاباد یا نشستایی که بعدا خواهیم داشت به نفع افغانستان در قسمت تجارت و اقتصاد.
ادامه خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش 37 تن از مسیحیان سالمند آشوری را در شمال سوریه از قید آزاد کرد. گروه نظارت از حقوق بشر آشوریان می گوید آزاد شدگان که اکثریتشان سالمندند دوباره به شهر تلتمر در منطقه خابور ولایت حسکه آمدند. این 37 تن در جمع 200 آشوری بودند که از سوی گروه دولت اسلامی پس از تصرف منطقه خابور در فوریه امسال اسیر شدند. رهبران مقدونیه روی ایجاد یک دولت موقت توافق کردند تا راه برای انتخابات زودنگام باز شده و بحران سیاسی طولانی پایان یابد. ایجاد دولت موقت یکی از شرایط کلیدی توافقی بود که در ماه جولای امسال با میانجیگری اتحادیه اروپا به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه هر 4 حزب سیاسی مقدونیه در کابینه سهم خواهند داشت و انتخابات در ماه اپریل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. رؤسای جمهور چین و تایوان برای اولین بار در ظرف 60 سال امروز در سنگاپور ملاقات کردند. مذاکرات میان ما یانگ جو، رئیس جمهور تایوان، و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین برای یک ساعت در عقب درهای بسته انجام شد. رئیس جمهور چین در آغاز ملاقات با آمتای تایوانیش گفت که چین و تایوان یک خانواده اند که از هم جدا شده نمیتوانند. از سوی دیگر مایانگ جو گفت که خواهان تامین صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو کشور باید استوار بر صداقت و صبر و شکیبایی باشد. و خبر اخیر این که خبرگزاری های فرانسه میگویند بررسی های دیروزه صندوق ثبت معلومات یا بلک باکس تیاری مسافربری روسیه که در شبه جزیره سینا سقوط کرد نشان میدهد که این تیاره در هوا با یک انفجار ناگهانی دچار شده است. اگر این خبرها تایید شوند این اولین معلومات می باشد که در مورد این حادثه به طور مستند به دست می آید. تا حال این خبرها در عهد یک احتمال بررسی می باشند. تیاره ایربس شرکت هوایی روسیه با 224 سرنشینان هفته گذشته سقوط کرد و تمام سرنشینان کشته شدند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. قرارداد تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در یک شهرک با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک به دستور رئیس جمهور لغو شده است. درگیری های شدید در ولسوالی مارجه ولایت هلمند جریان دارند. یک بنیاد فرهنگی و آموزشی غیر سیاسی به نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل گشایش یافت.
فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی و تعلیم برای جوانان کشور ما که صاحب استعداد هستند و کوشا هستند ولی بی‌وظیفه هستند در داخل و خارج کشور هستند.
اعضای شورای ملی از حکومت خواستند عاملین قتل برخی از اعضای این شورا را شناسایی و مجازات کند. اداره ارگان‌های محلی افغانستان میگوید میکانیزم جدید برای چگونگی عملکرد والیان تدوین شده است. هدف از این میکانیزم جدید چی است؟
علتی که این میکانیزم تدوین شدی بود که میخواین ارتباط بین مرکز و ولایات متداوم، مؤثر و متوازن بشه.
سخنگوی اداره ارگان‌های محلی افغانستان بود. بعد در همین برنامه خواهید شنید که کدام تیم در پنجمین روز مسابقات کرکت شپگیزه به پیروزی رسیده است. سرگزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که در جریان هستید، در ارتباط با سرمایه گذاری خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک پیشین در یک شهرک به نام اسمارت سیتی انتقادهای از سوی حلقات مختلف به همراه داشته است. به تعقیب این انتقادها رئیس جمهور غنی دستور بررسی دقیق این تفاهم‌نامه را که میان وزارت شهرسازی و مسکن با شرکت نبی‌زاده وردک و خلیل الله فیروزی صورت گرفته بود از صادر کرده. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کشور بر اساس این ارزیابی ها تصامیم زل را اتخاذ کرده. تمامی مندرجات حکم محکمه مبنی بر محکومیت خلیل الله فیروزی و مکلفیتش مبنی بر بازپرداخت تمامی قرضه ها غیر قابل تغییر بوده و مریال اجرا می باشد و هیچ نهاد دیگر بجز از قوه قضاییه کشور در روشنایی قانون نافذه افغانستان صلاحیت تعدیل حکم محکمه را ندارد. در اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان آمده است که از آنجا که این تفاهم‌نامه الزامی نبوده و بار حقوقی قرارداد را ندارد، به دلیل ضعیف بودن بنیادهای حقوقی قیان ملغا بوده و از اعتبار ساقط است. همچنان رئیس جمهور غنی فیصله کرده است که در مورد جایداد 68 دریب زمین تخصیص داده شده سوی خلیل الله فیروزی به خاطر اعمال پروژه وزارت شهرسازی به اداره تصفیه کابل بانک دستور داده است تا مطابق احکام قانون زمینه انتقال این ملکیت با در نظر داشت قوانین کشور و کابل بانک در مقابل جبران قرضه را بررسی و در زمینه پیشنهاد خود را هر چه زودتر ارائه نماید. همچنان در یک ماده دیگر از این اعلامیه گفته شده که لوئیس رانولی کشور هرچی عاجلتر در زمینه تطبیق کامل احکام محکمه در خصوص محکومین قضیه کابل بانک گزارش دهد. در اعلامیه تأکید شده است که دوسیه کابل بانک به خاطر حصول قرضه ها از نزد شرکایان از تعهدات عمده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد و به دلیل اینکه حصول قرضه های این بانک از طریق جستجوی راه های حل ممکنه و در مطابقت با قوانین نافذه کشور و تجارب بین المللی باشد و بنابر مشوره های حقوقی که در این رابطه صورت گرفت تصمیم گرفته شد تا در مورد تفاهم نامه‌ای که اخیراً میان وزارت شهرسازی و شرکت نبیزاده و خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک صورت گرفت ارزیابی های دقیق صورت گیرد و در نتیجه آن این قرارداد از اینکه بنیاد حقوقی آن ضعیف بوده ملغا شده و از اعتبار ساقط گردیده است.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، طور که در آغاز هم شنیدید درگیری های شدید در ولسوالی مارج ولایت هلمند جریان دارند. این درگیری ها از چند روز بدین سو در این ولسوالی ادامه دارد. در این مورد ساعت قبل با همکارم الیاس دایی صحبت داشتم و فشرده آن را با هم شنوید.
درگیری اصلا امروز به شدت نیست که درست قبل بوده، گفته می شود فعلا تنها تعمیری که در این ولسوالی به تصرف نیروهای افغان است و تعمیر کماندانی امنی خود ولسوالی مارجان باشد و طالبان تانسته در 3 روز گذشته مناطق گسترده این ولسوالی را تحت تصرف خود بیاورند و گفته می شود فعلا درگیری در نزدیکی تعمیر کماندانی امنی این ولسوالی اجری انده.
آقای دایی، گزارش های از درگیری ها در منطقه باباجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نیز وجود دارد. وضعیت در اون منطقه چگونه است؟
این منطقه حوزه چهارم شهر لشکرگاه می باشد که در شمال شهر لشکرگاه موقعیت دارند و فعلا گفته می شود امروز صبح وقت بر رهبری جنرال عبدالرزاق کماندان امنیه کندهار عملیات آغاز شده و تعنوز تمکی پیشروین دارن، اما پیشروین که به چشم بخورن و قابل توجیه باشد سرد نگرفت، اما درگیری در این مناطق هم که این مناطق بشه لسکرده است هنوز ادامه دارد.
بله، شما پیشتر در صحبتاتون گفتین که در ولسوالی مارج هنوز هم درگیری شدید جریان داره. اهمیت استراتژیک ولسوالی مارج بر شهر لشکرگاه تا چی حد است؟ اگر این ولسوالی احیانا به دست مخالفان مسلح بیفتد چی تاثیر میتونه روی وضعیت امنیتی در شهر لشکرگاه داشته باشه؟
طبعا ولسوالی مارج ولسوالی مرکزی است به شهر لشکرگاه. این ولسوالی در غرب لشکرگان موقع دارد و در 2011 بیش از 15,000 نیروی افغان و بحری امریکا در این ولسوالی عملیات کردند و این ولسوالی را از دست طالبا و از دست تشکبرای مهاجمین مخدر آزاد کردند و این ولسوالی اگر احیانا به دست طالبا بیفتد پس به مراکز امن گروه های مسلح و همچنان کاچاقبر مواد مخدر مبدل می شود و همچنان این ولسوالی مناطق بسیار نزدیک به شهر لشکرگاه به نام تریخ ناور داره و می شود جمع افراد مسلح بلای شهر لشکرگاه فشار وارد بکنن و این ولسوالی اگر به دست طالبا بیفته یا می تنم راه های سرحدی به پاکستان و ایران را به ولسوالی های شمالی وصل بکنن و از این طریق می تنم بفتانی عبور مرور بکنن و پیشارها به علاقه مراکزی که در دست حکومت باشد زیاد بکنن.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند بود که در مورد درگیری های در ولسوالی مارج این ولایت جزئیات میداد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یک بنیاد فرهنگی و آموزشی به نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل گشایش یافت. حامد کرزی در هنگام افتتاح این بنیاد امروز در کابل گفت که این یک نهاد غیر سیاسی است و فقط هدف آن تقویت و رشد آموزش در افغانستان می باشد. وی گفت که آنان برای تامین مالی این بنیاد تلاش خواهند کرد تا کمک های داخلی و بین المللی را جلب کنند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که این بنیاد برای فراهم آوری زمینه آموزش جوانان افغان که استعداد دارند اما پول در اختیار ندارند کار خواهد کرد. حامد کرزی در مراسم افتتاح این بنیاد در حالی که اعضای کابینه حکومتش به شمول وزیران و والیان در آن شرکت داشتند روی غیر سیاسی شدن این بنیاد تاکید کرد.
فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی و تعلیم برای جوانان کشور ما که صاحب استعداد هستند و کوشا هستند ولی به وزارت هستند در داخل و خارج کشور هستند. زمین سازی جوانای با استعداد ما از طریق بنیاد مطلق غیر سیاسی است و در خدمت سراسر کشور است.
آقای کرزی گفت زمانی که در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری قرار داشت به خاطر ایجاد چنین بنیاد برای وی پیشنهاد صورت گرفته بود تا با افرادی که در حال فراگیری تعلیم در کشورند کمک کند. آقای کرزی فراهمسازی زمینه تعلیم و تحصیل برای افراد مستعد، بی‌واسطه، نادار و معرفی بزرگان، علما، ادیبان کشور را از طریق راه اندازی سمینارها و محافل از اهداف دیگر این بنیاد عنوان کرد. حامد کرزی در 29 سپتامبر سال گذشته قدرت را به رئیس جمهور اشرف غنی واگذار کرده و گفت که باعث یک خدمتگار به مردم در داخل کشور فعالیت خواهد کرد و به اندازه توانش افغانها را کمک و یاری می کند. هرچند هیئت مدیره بنیاد حامد کرزی تاکنون برگزیده نشده اما رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی که همکار نزدیک حامد کرزی خوانده می شود گفت که تلاش می کنند از طریق نهادهای ملی و بین المللی برای این نهاد کمک مالی جمع آوری کنند. آقای اسپنتا گفت که شمار از کشورها و تعداد از سرمایه گذاران افغان نیز وعده همکاری کردند. در این میان شمار از شاگردان مکاتب میگویند که در شرایط کنونی ایجاد چنین بنیاد که در بخش آموزش فعالیت کند یک نیاز مبرم میباشد و میتواند در تقویت نظام تعلیمی کشور کمک کند.
به نظر من که این بسنده نیست، باید تمام بزرگان ما، تمام کسایی که در دولت سهم هستند باید همچو اقدامات نیک انجام بدن.
نوم مثل مسئله دورسن ترکی زکرون که
نام من سید مصور است، در صنف 12 هستم. ایجاد چنین بنیاد در افغانستان یک کار بزرگ است. اینکه افراد به بزاحت بتوانند به کشور دیگر بروند با تحصیلاتش ادامه دهند. حامد کرزی که این کار را کرده است، این کار و قابل ستایش است.
بنیاد حامد کرزی نخستین نهاد نیست که در بخش رشد آموزش در کشور آغاز به فعالیت کرده است، بلکه پیش از این نیز برخی نهادها به نام رؤسای جمهور ازبق و برخی قوماندانان در عرصه‌های مختلف ایجاد و فعالیت دارند. هرچند مردم از فعالیت‌های نهادهایی که در چند سال اخیر تشکیل شده است راضی به نظر نمی‌رسند، اما تاکید دارند آنچنان که معارف در زمان ریاست حامد کرزی رشد و انکشاف کرده بود، بنیاد حامد کرزی نیز این هدف را دنبال کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
والیان 5 ولایت افغانستان تعهد کردند که به همکاری حکومت در کوتاه‌مدت جلو دستبردها را در ولایتشان بگیرند. والیان کنر، ننگرهار، بدخشان و لوگر امروز در نشست خبری در کابل گفتند که رئیس جمهور غنی به آنان دستور داده است تا فعالیت مدارس دینی که در ولایات بر ضد حکومت تبلیغ میکنند نیز گرفته شود. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
حکومت افغانستان این بار می‌خواهد با استفاده از روش‌های دیگر به چالش‌ها در ولایات پایان ببخشد، آن هم دادن یک سلسله صلاحیت‌ها به والیان. نشستی که والیان 5 ولایت یعنی کنر، ننگرهار، بدخشان، لوگر و لغمان با رئیس جمهور اشرف غنی داشتند به چالش‌های اشاره شده است که به گفته آنان ادامه چنین مشکلات در تامین امنیت، انکشاف و ساخت زیربناها اثرات ناگوار به همراه داشته است. وحید الله کلیمزه ولی کنر میگوید که رئیس جمهور در 17 مورد چون جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن از سوی زورمندان، نظارت از مدارس دینی، ایجاد هماهنگی میان مقامهای محلی با اعضای کابینه و ساخت سرکهای تمامی ولسوالیها به آنان دستور داده است. کلیمزه این موضوع را در نشست خبری مشترک در کابل بیان کرد.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی
در دیدار با رئیس جمهور فیصله برین شد تا هر والی برای ولایتش سه اولویت را که همان انکشاف حکومتداری خوب و تامین امنیت است در نظر گیرند. با وزارت‌های مربوطه نیز وظیفه سپرده شد تا در بخش انکشاف این سه اولویت را در بودجه سال 1395 بگنجانند.
کلیمزه میگوید که والیان مکلف ساخته شدند تا بر اساس دستور رئیس جمهور در 100 روز نخست کاریشان این همه موارد را عملی سازند. چگونگی ادامه سرپرستی‌ها در ادارات محلی، غصب زمین‌ها از سوی زورمندان در ولایات، فعالیت شماری از مدارس دینی بر ضد حکومت، نبود هماهنگی میان مقام‌های محلی و چگونگی تامین امنیت از چالش‌های دیگرند که این والیان از آن نام می‌برند. همچنان والیان ننگرهار، بدخشان، لوگر و لغمان می‌گویند که رئیس جمهور صلاحیت‌های چون هماهنگی عملیات‌های نظامی، گماشتن افراد در اداره‌های محلی و عملی ساختن پروژه‌های انکشافی را بر آنان سپرده است و پس از این والیان در این موارد به گونه مستقلانه تصمیم خواهند گرفت. در این میان اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که پس از سپردن این صلاحیت‌ها به والیان، کار آنان از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی به شدت نظارت خواهد شد. منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که پس از این والیان مکلفند تا هر ماه از کارکردهایشان به رئیس جمهور گزارش دهند.
نشست مشترک والی سایبا، شش والی با اعضای محترم کابینه برگزار شد. اونها یک پرزنتشنی را آماده کردند. هم پیشنهادات بود، هم چالش‌های موجود. علتی که این مکانیزم تدوین شد بود که می‌خواهند ارتباط بین مرکز و ولایات متداوم، مؤثر و متوازن بشه. ماهوار امکان در هر دو هفته یک بار شش والی دیگه حضور پیدا کنند در جلسه کابینه. کوشش کردند که یکی هماهنگی را بیشتر بسازند بین ارگان‌های امنیتی و دیگه‌ای که والی ولایت صلاحیت بیشتری برای نظارت داشته باشد.
انکشاف، ساخت زیربناها و تامین امنیت سه اولویتند که سوی رئیس جمهور به والیان دستور داده شده است. اداره مستقل ارگان‌های محلی میگوید که به همین منظور بودجه انکشافی نیز اختصاص داده شده است. آگاهان میگویند رئیس جمهور اشرف غنی از همه بیشتر باید از تقرری‌ها بر اساس روابط در ولایات جلوگیری کند تا جلو ناامنی‌ها و فساد در کشور گرفته شود.
نظیفه محبوبی گزارش میداد. شورای ملی افغانستان از شماره اعضای این شورا که در جریان 10 سال گذشته کشته شدند یاد بود به عمل آورد. رؤسای مشران و جرگه و ولسی جرگه در مراسمی که به همین مناسبت امروز برگزار شده بود، اعضای کشته شده شورای ملی را خدمتگزاران مردم خوانده و از حکومت خواستند تا با اعضای خانواده های آنان کمک کند. جاوید حسن زاده گزارش میداد.
هرچند وزارت داخله افغانستان بارها گفته است که تلاش‌ها برای بازداشت عاملین قتل اعضای شورای ملی را شدت بخشیدند، اما رؤسای هر دو مجلس این شورا یک بار دیگر از حکومت تقاضا کردند تا این افراد را بازداشت کرده و مجازات نمایند. هیئت اداری ولسی جرگه و مشان جرگه روزشان به نشست فوق‌العاده‌ای را به یاد بود از کشته شدن اعضای شورای ملی در 10 سال گذشته، به خصوص رئیس و اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه در کابل برگزار کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگه در این مراسم گفت نیاز است تا در راه خدمت به مردم در کشور راه گذشتگان را تعقیب کرد. وای میگوید برای مسئولیت و تامین امنیت اعضای هر دو مجلس ما بالای حکومت صدا میکنیم که مانند کاروان شهدا که اینجا تصویرشان وجود دارد، هر عضو شورای ملی با خطر مواجه هستند. حکومت باید در این قسمت مسئولیت خود را ادا نماید تا دیگر شاهد کشته شدن شخصیت های سیاسی در کشور نباشیم. گفته می شود در بیش از 10 سال گذشته 18 تن از اعضای شورای ملی توسط مخالفان مسلح کشته شدند که هم مساله در 15 ماه اقرب از سوی شورای ملی افغانستان از آنان یاد بود به عمل می آید. این 18 عضو شورای ملی یا از سوی مخالفان مسلح ترور شده و یا هم در نتیجه انفجار بمب‌های جاسازی شده کشته شدند. در نشست روز شنبه با کشته شدن سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه و 5 عضو دیگر این کمیسیون نیز اشاره گردید. با اساس معلومات هیئت اداری مجلس شورای ملی، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه با تاریخ 15 مقرب سال 1386 در نتیجه بمب جاگذاری شده در فابریک قند ولایت بغلان کشته شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا برای مسئولیت جان اعضای شورای ملی تدابیر جدی را روی دست گرفته و به خانواده های اعضای کشته شده این شورا نیز توجه صورت گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات حالا هم میشنوید که مرد در پاکستان به اتهام فروش دختر 12 ساله اش را سوی پلیس دستگیر شده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
پلیس پاکستان مرد را به اتهام اینکه میخواست دختر 12 ساله اش را برای فحشا و فروش برساند دستگیر کرد. نوشین، این دختر پاکستانی و برادرش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که پدرشان عدالت خان باشنده منطقه قبایلی خیبر پشتونخوا از مدرک فروش دو خواهر دیگر و مادر آنها پول زیاد به دست آورده است. نوشین و برادرش که اکنون تحت حمایت پلیس پاکستان قرار دارند در صحبت با رادیو مشعل رادیو آزادی گفت:
در پیش روی من مادرم و دو خواهرم را به فروش رساند و حالا میخواست مرا به 2 لک روپیه بالای پنجابی ها بفروشد.
عدالت خان پدر خانواده حال حاضر در توقیفگاه به سر میبرد. تایید کرده که در گذشته دو دخترش را فروخته، اما تاکید کرد که نوشین را به نام خدا میداد. مقامات پاکستانی برای از بین بردن فروش و قاچاق انسان به خصوص دختران جوان و همچنان مشکل ازدواج‌های زیر سن قانونی خواستار مبارزه عمومی شدند. اما زنان و دختران در پاکستان وجود دارند که از این گونه سوء استفاده و ازدواج‌های زیر سن قانونی رنج می‌برند. پلیس پاکستان عدالت خان را در نتیجه حمله تاریخ 26 ماه اکتبر در قریه سردیره در نزدیکی شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان دستگیر کرده است. عمران خان عامر پلیس منطقه سردیره گفت مصروف گزمه بودند که با این دختر و برادر وی روبرو شدند. به گفته وی آنها از ترس این که پدرش او را به پنجابی ها می فروخت فرار کرده به نجیم آباد آمدند. در آن روز چنین شد که پدرش با 3-4 نفر دیگر به نجیم آباد آمدند تا آنها را بگیرند و به پنجاب به 2 لک روپیه بفروشند و از پنجابی ها 70,000 پیشکی هم گرفته بودند. ما از نزد دلال 70,000 را پیدا کردیم. او را دستگیر کرده و در محل رویداد 3-4 تن دیگر را نیز به این اتهام گرفتار نمودیم. گفته می شود اگر این مظنونین مجرم شناخته شوند هر یک به 25 سال زندان محکوم خواهد شد.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا هم از جهان ورزش مشنوید. پنجمین روز مسابقات کرکت شپگیز با پیروزی تیم‌های اسپین غربازان و آمو به پایان رسید. با این شکست تیم با 3مین بازی خود را در این مسابقات به تیم مقابل واگذار کرد و تیم کابل مشعل اولین باخت خود را تجربه کرد. جزئیات بیشتر مسابقات امروز را از الیاس صالحی بشنوید.
امروز روز پیروزی بازیکنان تیم‌های اسپین غربازان و آمو بود. در بازی اول امروز تیم اسپین غربازان و بوست به میدان رفتند که بیتینگ اول را تیم بوست آغاز کرد. تیم بوز تحت رهبری شاپور زدران در بازی‌های جاری تا حال هدف‌های بسیار بلندی را برای تیم‌های مقابل تعیین کرده است. هدف امروزی را منیر احمد با کسب 69 رنز، کبیر عمر 34 رنز و عثمان غنی با 32 رنز تا 168 دوش بالا بردند. اما در مقابل تیم اسپین غربازان نیز خوب بازی کرده، این هدف را در اولین بال آور 19 هم با از دست دادن 4 بازیکن پورا کردند. شبیر نوری با بدست آوردن 69 رنز، سمیلا شینوار 34 و مسلم موسا با 26 رنز توانستند تیم خود را کمک نموده هدف تعیین شده 168 را پورا کنند. بعد از ظهر در بازی دوم، تیم‌های کابل مشعل و آمو به میدان رفتند که در نتیجه تیم کابل مشعل اولین باخت خود را تجربه کرد. در این بازی تیم کابل مشعل با از دست دادن 7 بازیکن در 19 آور 140 رنز به دست آورد. شهزاد محمدی بازیکن برتر این تیم با بیتنگ قوی بازی را آغاز نمود که در 35 توپ 62 رنز به دست آورد و در آن 4-6 نمره‌ای و 6-4 نمره‌ای شامل بودند. اما تیم آمو توانست به این هدف تعیین شده با از دست دادن 6 بازیکن در آور 17 دست یابد. جاوید احمدی کپتان تیم آمو 36 رنز، میرویس اشرف 32 رنز به دست آورده تیم خود را 1 قدم دیگر به مرحله بعدی نزدیک تر ساختند. تیم کابل مشعل با کپتانی اصغر استانکزی تا حال 4 بازی را انجام داده که در 3 بازی آن پیروز شده است. تیم آمو از 4 بازی 2 را پیروز شده و 2 آن را به تیم مقابل واگذار کرده است و تیم بوست با رهبری شاپور زدران تا حال تمامی بازی های خود را شکست خورده است. در بازی های روز ششم یا روز یکشنبه تیم های مس عینک با سپین غربازان و بند امیر با تیم بوست روبرو خواهند شد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با همین گزارش به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی رسیدیم. ساعت نزدیک به 7 شام از سحر لیوال با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.